بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اون جلسه قبلی اینو عرض کردم که کتاب‌های فقهی شیعه تحت تأثیر کتاب‌های فقهی اهل سنت گفتن که جهاد سالی یک بار واجبه. این مطلب را اولین بار شافعی در کتاب الام جلد چهارم صفحه 161، اونجا شافعی اولین بار این بحث را مطرح کرده که میگوید جهاد واجبه و سالی یک بار واجبه. دو سه بارم اینو تو عبارتش تصریح میکنه، میگه که اگر مشرکین یا کفار شروع به جنگ نکردند واجبه که مسلمون ها شروع به جنگ بکنند. اگر اونها قصد حمله ندارند بر مسلمان ها واجب است به اونها حمله بکنند. شافعی عبارتش اینجوریه ها، میگه که نماز واجبه اما هر روز، خمس و زکات و صوم و حج اینها واجبند اما سالی یک بار. بعد بحث میکنه میگه که حالا که جهاد واجبه، جهاد مثل نمازه که هر روز واجب باشه یا مثل خمس و زکات و روز است. بعد میگه که چون نمیشود بگوییم جهاد هر روز واجبه، بنابراین مثل خمس و زکات سالی یک بار واجبه. این یه دلیل شافعیه بر این که هر سال جهاد واجبه. دلیل دومی هم که ذکر کرده اینه که میگوید رسول خدا صلی الله علیه و آله هر سال جنگ میکرده، بنابراین ما هم باید بگوییم که هر سال جنگ واجبه به دلیل سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. بعدم اون حدیث جعلی که قبلا گفته بودم، حدیث جعلیه به عنوان دلیل سوم، میگوید که این حدیثی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل شده، امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا اله الا الله، اینم دلیل سوم شافعی است بر این که جهاد واجبه هر سال. نباید خودمون شروع بکنیم، یعنی یه جنگ درست بکنیم دیگه. آره دیگه، بله قبلا اینو گفته بودم دیگه، گفتم یه کسی به یه نفر گفت که حضرت زهرا بالاتره یا عایشه، اونم گفت که خب این که معلومه دیگه، قرآن فرموده فضل الله المجاهدین علی القاعدین، عایشه بود که اومد با خلیفه پیغمبر جنگی کرد، با داماد پیغمبر جنگی کرد، با شاید 10,000 مسلمان را به کشتن داد. چقدر از صحابه رو کشت؟ خب به هر حال عایشه مجاهده دیگه. اونم گفت که تعریفی کردی که از هر قدحی هم بدتر بود. به هر حال اینا حرفای شافعیه. بله آره دیگه این دیگه خواستیم اون حال مفصله. اومد گفت که فاطمه زهرا سلام الله علیها تو خونه نشست، نمیدن و قرنفی بیوت کن، البته این و قرنفی بیوت کن درباره زنان پیامبره. بله خب حالا فاطمه زهرا سلام الله علیها، اما عایشه خلاصه تو میدان جنگ بود و خلاصه یه آیه علوی خونسار بود، خدا رحمتش کنه، خیلی آدم بزرگ. و هر وقت اسم عایشه می اومد می گفت سپه بود عایشه. برام این استدلال شافعی که گفت که سیره پیغمبر بر این بوده که هر سال جنگ می کرده، این چند تو اشکال داره. اولا یه اشکالش اینه که تقریبا 2 سال آخر عمر پیغمبر جنگی نکرده، یعنی بعد از فتح مکه و جنگ تبوک دیگه جنگی پیغمبر نکرده و فتح مکه سال 8 هجریه تا سال 11 که رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله است دیگه جنگی نبود. پس اولا این که میگه هر سال جنگ بوده، پیغمبر هر سال جنگ کرده، این اشتباهه. ثانیاً هم این که این سیره نیست، احتمال داره کسی بگوید پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله هر سال بهش حمله میشد دفاع میکرد، یعنی معلوم نیست که بگیم که پیغمبر هر سال جنگی شروع میکرده. گاهی ممکنه توی یه سال 2 بار 3 بار هم به پیغمبر حمله میشد، خب پیغمبر مجبور بود از خودش دفاع بکنه. به هر بل نبود بلد، حالا اونو الان میرسم. بله معلوم نیست، عرض کردم تبوک اینا قبلا من اشاره کرده بودم که وقتی فتح مکه شد مسلمان ها بنا کردن شمشیرها یا زره این چیزاشون رو بفروشند، گفتن دیگه جنگ تمام شد. تو کتاب ارشاد و ساری قاسمی دمشقی اونجا اون همون بعد از فتح مکه است، اون فاصله نفتاد. حالا نه حالا عرضم حالا میگم. پس این اولین عبارتیه که اصلا داریم که شافعی حرف رو زده. بعد از شافعی ادهی از علمای اهل سنت همین حرف شافعی رو تو کتابشون نقل کردن و بعد از اینها شیخ طوسی رضوان الله علیه اولین کسیه که اومد تو شیعه همین بحث رو مطرح کرد که جنگ هر سالی یک بار حداقل واجبه. عبارتهای شیخ طوسی هم در کتاب نهایه هم در کتاب مبسوط شاهد اینه که شیخ کتاب شافعی جلوش بوده و ناظر به عبارتهای شافعیه. یه عبارت معروفی هم از آیت الله بروجردی هست که اونم تایید میکنه همینو که عرض کردم. پس مثلا ببینید این که تو کتابهایی که قبل از شیخ طوسی تو شیعه نوشته شده، مثلا کتاب مقنعی مفید یا کتاب مقنع صدوق یا هدایه صدوق یا کتاب فقه الرضا، کتاب شرایع پدر صدوق، مثلا اینجور کتاب های فقهی شیعه داره قبل از شیخ طوسی، تو این کتاب ها اصلا نیست. این که تو کتاب شیخ طوسی هست و به عین عبارت کتاب الام شافعی. این شاهده اینه که یعنی از کتاب های سنی ها این اومد توی شیعه و بعدم دیگه هی نقل شد. اون که حالا اون که دلیل نشستی این حرف بی ربطی. بله خب این تا اینجا اون مطلب قبلی بود. و اما مطلب بعدی، تا اینجا از اول سال ما اینو شروع کردیم، گفتیم که اصل بر جنگ یا بر صلح، و دلیل آوردم بر این که اصل بر صلح، جنگ دلیل میخواد، و ظاهر آیات شریفی قرآنم اینه که تا کسی به شما حمله نکرده شما نمیتونید حمله بکنید. جهاد ابتدایی را هم قبلا عرض کردم که دلیلی ندارد. حالا اول یه چند تا آیه شریفه قرآن رو من یادداشت کردم درباره جنگ در یهود، جنگ در مسیحیت و جنگ در اسلام. اینم عرض بکنم، ببینید یه تفسیری هست، تفسیر طبری، احتمالاً باش آشنا باشید. علامه طباطبایی رضوان الله علیه تفسیر طبری رو نداشته و تو المیزان از این استفاده نکرد. تفسیر طبری اسمش اینه: جامع البیان عن تفسیر آیه القرآن، جمع آیه. این تفسیر خیلی تفسیر مهمیه. حالا درست نویسنده سنیه ها، ولی بسیار بسیار تفسیر مهمیه. اولا خیلی قدیمیست و بسیار مفصله، و شاید بشه بگویی که این تفسیر تفسیر اجتهادی هم هست، با اینکه همش روایت ها، ولی با اینکه تفسیر ربایی است، ولی اینکه روایت ها رو گزینشی نقل میکنه و بعدم به جرح و تعدیل روایات میپردازه. به این جهت میگم تفسیر اجتهادی. شافعی تو همون کتاب الام وقتی که جنگ رو مطرح میکنه و میخواد بگوید که جنگ ابتدایی واجبه، صریح عبارت شما میگه مسلمان ها باید شروع کنند به جنگیدن، وقتی اینو مطرح میکنه یه حدیثی رو از ابن عباس نقل میکنه. ذیل این آیات، آیه 61 به بعد سوره انفال، این آیاتی که میفرماید ان یکون منکم اشرون صابرون یغلبو مئتین و این یکون منکم مئتن یغلبو الفن من الذین کفروا، این آیاتی که میفرماید که هر یک مسلمان در برابر 10 نفر از کفار، و بعدم آیه بعدی میفرماید الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، البته و علم ان فیکم ضعفا یا علم ان فیکم ضعفا یا علم ان فیکم ضعفاء، هر سه جور قرائت شده و معنای آیه فرق میکنه. دو علم ان فیکم ضعفاء یا ضعف یا ضعف. شافعی یک حدیثی از ابن عباس نقل میکنه که ابن عباس گفته که این آیه امر کرده است به این که اگر که کفار 2 برابر مسلمان ها بودند بر مسلمان ها واجب است حمله بکنند. اینو شافعی از ابن عباس نقل کرده. ولی عجیب اینه ها که تو این تفسیر طبری چند تا حدیث از ابن عباس نقل کرده که ذیل همی آیات سوره انفال که میگه ابن عباس گفته این آیات اصلا دلالت بر امر یا دلالت بر تکلیف ندارد، یعنی از این آیات اصلا تکلیف استفاده نمیشه که بگه یکی از دستورات دین جهاده یا یکی از دستورات دین اینه که اگر دشمن دو برابر شما بود شما باید مقاومت بکنید. بله بله، تفسیر طبری. بله، مقصودم این بود که این شافعی معلومه رو شکم شرف میزده سا. بینید دو تا حدیث از ابن عباس هست، اتفاقا این دومیش سندم داره. شافعی این حدیث ابن عباس رو نگرفته، اون حدیث بی سند رو گرفته که با میل حکومت و دولت های بنی عباس جور در می اومده اون یکی گرفته. یعنی وجه تر دو تا کلام از ابن عباس نقل شده، یکی سند داره یکی نداره. ایشون اونی که سند نداره دو گرفته چون موافق با ذوق و میل حکومت بنی عباسه. اگر که این حرفا رو کار نداشته باشه ما باشیم و آیه شریفه قرآن، از آیه اصلا امر استفاده نمیشه دیگه. ان یکون منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، این کجاش دلالت بر امر میکنه که یعنی که جنگ بکنید؟ فقط میفرماد که 20 نفر در برابر 200 نفر، 100 نفر در برابر 1000 نفر، یعنی 1 در برابر 10. اما این کجاش هست که امر بکنه به جهاد؟ به هر حال این حال سبک استدلال سنیاستیه. بله، یعنی به هر حال آیه نه تنها دلالت بر امر نمی کنه، اصلا کلام ابن عباس صریح در اینه که این آیه تکلیف درش نیست، در حالی که شافعی همی اومده از ابن عباس نقل کرده که آیه دلالت مونه بر وجوب. بله بله، نه نمیشه اینو اتفاقا من یادداشت کردم روز شنبه تو بحث اصول همینو همین مثالو توضیح خواهم داد ان شاء الله. این تا اینجا حالا راجع به حرف شافعی. و اما تو ادیان یهودیت و مسیحیت و اسلام رو حالا عرض می‌کنم، به تورات که خود نمیشه استناد کرد یا به انجیل، به هر حال اینه که کتاب های تحریف شده است، اما اون چی که قرآن از پیغمبران بنی اسرائیل یا از حضرت عیسی علیه السلام نقل کرده، اینها بین درباره جنگ، آیا اینکه اینها تو این ادیان ابتدا کردن به جنگ بوده یا نه؟ بله، در سوره مائده می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذكروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فانا داخلون. آیه 20 به بعد سوره مائده. بن این آیات دلالت میکنه بر اینکه موسی علیه السلام ابتداء به جنگ کرده یا خیر. اولا اینکه حضرت موسی علیه السلام وقتی که مبعوث شد، حضرت موسی نیامد که با فرعون به جنگه، بلکه حضرت موسی به فرعون فرمود که ان ارسل معیه بنی اسرائیل ولا تعذبهم، یعنی بنی اسرائیل رو بگذار با من، ما برداریم مثلا از این شهر قاهره بریم بیرون، ولا تعذبهم، کسی را شکنجه نکن. پس معنی آیه اینه که یعنی فرعون بنی اسرائیل رو داره شکنجه میکنه، موسی علیه السلام میگوید که ما میخواییم برداریم مثلا از این شهر بریم بیرون. یعنی موسی علیه السلام اینجا که معنیش اینه که نمیخواد با فرعون به جنگد. سیره موسی هم که همین بود، لینه، بله، این که جنگی نیست. وقتی هم که موسی علیه السلام حرکت کرد که از قاهره تشریف ببره بیرون به طرف اورشلیم، ارض مقدس، یعنی همون اورشلیم، حضرت موسی علیه السلام وقتی رسید به صحرای سینا، به صحرای سینا که رسیدن، موسی علیه السلام فرمود که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، وارد اون ارض مقدس اورشلیم بشوید که خدا برای شما مقدر کرده، ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. این ولا ترتدوا على ادباركم، به عقب بر نگردید، این اگر مثلا تاریخ بنی اسرائیل و یهود را آشنا باشید، یهودی ها دو تا هجرت دارند، یه هجرت اولا و هجرت ثانیه، این اشاره به اون هجرت اولشونه. حالا این طول میکشه بخوام اینو توضیح بدم. ولا ترتدوا على ادباركم، بعد قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین، بنی اسرائیل هم گفتند که توی این اورشلیم قوم جباری هست و ما نمیاییم. یعنی منش اینه که یه گروهی اونجا بودن و اینا جبار بودن، ستمگر بودن. موسی علیه السلام میگفت که بریم با اینهایی که جبارند، ستمگرند، برویم اینها رو مثلا از شهر بیرون کنیم یا بجنگیم و وارد شهر بشیم. اینا میگفتن ما نمیاییم. پس یعنی این که اولا موسی علیه السلام نمیخواست با فرعون بجنگه، میخواست بنی اسرائیل رو نجات بدهد. بعدم که میخواست وارد اورشلیم بشود، که موسی علیه السلام وارد اورشلیم هم نشد، موسی میفرمود که اونجا یه جبارهایی هستن، پس اگر جبار هستن یعنی او ظلم رو شروع کرده یا موسی شروع کرده، اونها شروع کردند. و موسی میگوید این سرزمینی که قبلا توش بودید الان بریم توی این سرزمین، اینا هم گفتن که ما حاضر به این کار نیستیم. و خدا هم اینها را 40 سال توی اون صحرای سینا سرگردان کرد. تیه یا تیهون فی الارض. بله الان اینو خواهم گفت، الان میگم. یکم آیه 246 سوره بقره. الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل اسيتم بسين، امید دارید، هل اسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. که ببینید باز اینجا این داستان طالوت و جالوت و حضرت داوود علیه السلام، بس اینه که قد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، یعنی یه حکومتی بوده اینها را از شهر بیرون کرده. موسی علیه السلام میگه اینه که شما را از شهر بیرون کردن، بیاد باشون بجنگید تا به خانه و کاشانتون برگردید. یا یه حکومتی بوده این مردها را، زنها را از بچه هاشون جدا کردند، یا این مرد رو خانواده و زنای اینها رو گرفتن. موسی میگوید که یا حضرت داوود میگه که بیایم بریم بجنگیم، ناموس خودمون رو از دست اینا پس بگیریم. یعنی معنیش اینه که دیگری حمله کرده به اینها، حضرت داوود یا طالوت میگوید که بریم دفاع بکنیم. این راجع به بنی اسرائیل اینجور آیات که مقصودم اینه که این آیات دلالت میکنه که تو بنی اسرائیل یا توی دین یهود هم جنگ به معنی جنگ ابتدایی یا تهاجمی نبوده، بلکه به معنی این که کسانی که از خانه و کاشانه بیرون شدن بیان دفاع کنن، خانشون رو بگیرند. اون الان میرسم تو مسیحیت، میگم تو مسیحیت الان اینو خواهم گفت. ارسم اینو الان تو مسیحیت خواهم گفت. حالا این حالا با یه داستان مفصله بخوام اونا رو توضیح بدم. من حالا به صورت کلی این که جواب آقا رو عرض بکنم، اولا اصالتا یهودی ها مال این منطقه نیستند، از بین النهرین رفتن به اونجا، بعد از اونجا هم رفتن به یمن، بعد از یمن بعد از خراب شدن سد معرب اومدن رفتن به قاهره. وقتی رفتن قاهره، فرعون ها این رامسیس دوم فرعونیه که با موسی علیه السلام می جنگید، و فخو فرعونیه که میخواست اهرام بسازه، یعنی اهرام رو فخو ساخت. بنی اسرائیل وقتی که از یمن آمدن به قاهره، علت این که اومدندم این بود که اینجا توی یمن سد معرب داشتند و سد معرب خراب شد. وقتی که این سد خراب شد به خاطر اینکه دیگه آب نداشتن، از یمن اینا هجرت کردن اومدن رفتن به قاهره. وقتی که رفتن به قاهره، فخو دید که خلصه سرباز مفت و مجانی براشون اومد که اهرامو بسازن. این که وقت موسی میگفت که بگذارید ما بریم اینها رو اذیت نکنید، به خاطر اینا هم بینید اذیت این بود. این 110 تا اهرام اینا ساختن تو قاهره، البته 3 تاش تو شهره که میگن اهرام ثلاثه، 107 تاش تو بیابونای قاهره است. یه دونه اهرام هر یکیشا 2.5 میلیون قطع سنگه، 2.5 میلیون قطع سنگ. سنگ ها معمولا فرض کنید اینجوریه ها، مثلا سنگ 5 متر در 5 متر در 5 متر، سنگش هم سنگ گرانیت. 2.5 میلیون سنگ اینجوری رو بیارید، حداقل از 100 کیلومتری بیاری و این سنگ ها رو رو هم بچینید، تا 400 متر هم بره بالا. اصلا شما فرض کنید همین الان با این جرثقیل ها و با این تریلی ها بخواییم یه دونه اینجور سنگ ها رو بیارید، امکان نداره دو. و بعد بخواید یه سنگ این قدری رو 400 متر ببرید بالا و اونجا بگذارید روی این، اصلا مگه امکان با هیچی نمیشه این کار که الان ها این اون زمان این کار رو کردن. و سنگی دارد اینجوری ها، سنگی داره که از این جایی که الان ما نشستیم از این دیوار تا اون دیوار بزرگتر، سنگی این قدری هم داره که اینجور سنگایی رو از 100 کیلومتری آوردند. هر یه دونه این سنگو چند هزار تا آدم کشته میشه زیرش. یا دست و پا قطع میشه. اون که موسی میگفت که ارسل معی بنی اسرائیل بلا تعذبهم، اینه حال اونش دیگه. بله بله بله، این چند بار توی قرآن هست و ما بلغو معشارم ما آتیناهم، یا چند بار قرآن چند بار فرموده کانو اشد منهم قوتن و آثارن، یا اکثر اموالن و اولادن، اینجور تعبیرات تو قرآن زیاد هست. حالا اینکه حالا چه کار میکردن اونا شده کنند. بنی اسرائیل رو خدا مقدر کرده بود که برگردن به سرزمین اورشلیم. این وقت برگشتش حالا داستانی داره که برای چی اینجا برگردن، به خاطر برمیگرده داستان یعقوب و یوسف و این حرفا. ولی اگر یه مردمی توی یک سرزمین باشند، وقتی مثلا کسی یه جایی مدتی باشه مالک اون سرزمین میشود، حالا اگر که مثلا مشروع باشد و قانونی باشه، اما کسی که توی یه سرزمین مالکیت رو داره اما حاکمیت رو نداره، و فرق است بین مالکیت و حاکمیت. مثلا فرض کنید الان یه نفر غیر ایرانی بیا تو قم یه خونه بخره، مالک میشه، اما حاکم نسبت به این خونه که خریده نیست، این حق نداره پرچم یک کشور دیگه رو تو این خونه هوا کنه، به این که خب من اینجا رو خریدم این پرچم رو هوا میکنه. فعلا مشکل با صهیونیست و با اسرائیل اینه ها، یعنی اینا میان سرزمین فلسطینی ها رو میگیرن، اما تصور میکنن که وقتی زمین یک کسی را بگیرن که مالکیتش رو گرفتن، حاکمیتش رو هم میخوان بگیرن، به اینه که فعلا جنگه. خیلی این راجبه یهودیت. و دیگه با حالا خود داستان موسی و اینکه موسی چه شد و بعد حضرت داوود علیه السلام این بنی اسرائیل رو برد به اورشلیم، و بعد داستان حضرت سلیمان و پادشاه بودن و اینایی که دیگه حالا اینا دیگه چون تو قرآن نیست صرف نظر میکنه. و اما مسیحیت، تو مسیحیت میدونید که عیسی علیه السلام خودش را ادامه دهنده دین یهود میدونست، و انجیل هم خودش حکم جدید یا مستقلی نداره، یعنی احکام دین مسیحیت همون احکام دین یهوده، الا چند مورد خیلی جزئی. مثلا اینکه قرآن فرموده که بل اوحل لکم بعض الذی حرم علیکم من قبل، این من قبل یعنی زمان یهود، عیسی اومده یه چند مورد چیزایی را حلال بکنه، ولی غیر از این موارد عیسی همون ادامه دهنده دین موسی علیه السلامه. و قرآن بینید اینطوری میفرماید درباره مسیحیت ها، و کتبنا علیهم فیها، این فیها یعنی فی تورات، کتبنا علیهم فیها یعنی فی تورات ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارة له و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. این آیه درباره تورات و اینکه توی تورات ما نوشتیم که عادلانه، نفس به نفس، عین به عین، انف به انف، یعنی عادلانه، این قصاص عادلانه. بعد میفرمود و قفینا دنبال همون، و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التورات و آتیناه الانجیل فیه هدن و نورون و مصدقا لما بین یدیه من التورات و هدن و موعظه للمتقین، یعنی اون احکام توی تورات بود که احکامم چی بود؟ سن به سن، شروع، قصاص، همه یعنی احکام عادلانه. بعد عیسی را فرستادیم مصدقا لما بین یدیه من تورات، مصدق همون. بعد میفرماید ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه، اهل انجیل به اون چی که خدا در انجیل نازل کرده قضاوت بکنن. تو انجیل که حکم نیست، انجیل همش اخلاقیه. این آیه میفرماید که تو تورات اون احکام رو نازل کردیم، بعدم انجیل تصدیق تورات و همون احکام رو اهل انجیل باید عمل بکنند. به عبارت دیگر معنای این آیات شریف سوره مائده آیه 43 به بعد، معنای این آیات شریف اینها: اول خدای متعال دستور میدهد به عدالت، همین العین بالعین، الانف بالانف، الاذن بالاذن، این دستور میده به عدالت. بعد میفرماید که اهل انجیل به این حکم عمل بکنند. عملش به چیه؟ یعنی که به عدالت رفتار کنند. و اگر که به یک کسی بخواهیم حمله بکنیم بدون اینکه او به ما حمله کرده باشه، این عادلانه نیست. و اما اینکه چرا خود عیسی علیه السلام جنگ نکرده و توی هیچ جنگی شرکت نکرده، اینو قبلا اشاره کرده بودم که اولا اگر که این عیسایی که مسیحی‌ها میگویند بگوییم، این عیسی 32 سال عمر کرده، در حالی که 2 بار قرآن کریم فرموده که عیسی کهلن، و کهل یعنی پیر مرد. این عیسایی که قرآن میفرماید فرزند مریم، این 120 سال عمر کرده. عیسایی که مسیحی‌ها میگویند، این 32 سال عمر کرده. این عیسایی که مسیحی ها میگویند اینه که خب بله هیچ جنگی هم شرکت نکرده، اینم اصلا پیغمبر نیست، این یه اشتباهی شده، این عیسی با اون عیسی. و علت این که عیسی علیه السلام هم جنگ نکرده، علتش اینه که عیسی در زمان پیلاتوس بود و پیلاتوس حاکم یونانی اورشلیم بود. قانون دولت روم در اون زمان این بود که مسافرت فقط حق رومی هاست. هر کسی که غیر رومیه تو هر شهری یا هر روستایی که متولد میشه تا آخر عمرش باید تو همون جا باشه، حق بیرون رفتنم نداره. فقط مسافرت رومی میتونست بره، ولذا عیسی اصلا نمیتونست از شهر خودش بیرون برود تا چه برسه به این که بخواد جنگی با کسی بکنه. البته حالا درستش چیز دیگه است، ولی حالا این طبق این ظاهر تاریخی که اینا میگن اینجوری. اینم راجع به مسیحیت. ببینید الان از این 2 مورد و این مورد سوم که الان راجع به اسلام میگویم، این معلوم شده. اولا تا موقعی که یک دولتی به پا نشده باشد از این آیات استفاده میشه که نمیشه جنگ کرد. مثلا موسی علیه السلام یا تو دین یهودیت جنگ مال چه زمانیه؟ جنگ مال موقعیه که حضرت داوود بنی اسرائیل رو آورد تو اورشلیم و یه حکومتی تشکیل شد، اون موقع بحث جنگه. اجعل لنا ملکن یا ابعث لنا ملکن نقاتل و فی سبیل الله، این مال بعد از زمان داوود و اینکه حکومت توی اورشلیم برگزار شد. توی اسلام هم میبینید که تا زمانی که پیغمبر اکرم توی مکه است و دولت نداره، جنگم حرامه. بعد از اینکه مهاجرت میکنند و دولتی تشکیل میشه، اون موقع است که بحث جنگ پیش میاد. پس اولا جنگ متوقف بر اینه که یک دولتی وجود داشته باشه. اینو قبلا مرز کرده بودم. ببین این آیه رو معمولا اشتباه معنا میکنند. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، معمولا این آیه رو معنا میکنن که برای خدا قیام کنید و جهاد کنید. این نیست معنی آیه، معنای آیه اینه ها. ببینیم مثلا یه جا شما میخواید یه سخنرانی بکنید، بگید که هر که موافقه که دیگه من سخنرانی رو ادامه ندم و تموم بشه یه صلوات بفرستید. خب همه صلوات میفرستن دیگه. حالا بگه هر که موافقی که نه تموم نکنم و ادامه بدم یه صلوات بفرستید. این آیه اینو میخواد بفرمایید همینو، که یعنی تو جمع نمیشود فکر کرد. تو جمع هر کسی میخواد تابع جمع باشه. این آیه میفرماد که هر وقت میخواید فکر بکنید بلند شید برید یه جا تنها یه نفری بشینید فکر بکنید، ببینید این پیغمبر دیوانه است یا این پیغمبر از همه عاقل تره. اگرم حالا یه نفری نه دو نفری مثل یه مباحثه، اما یه صد نفر هزار نفر ها تو اونجور جمعی نمیشه فکر کرد. قل انما اعظکم بواحده ان تقومو، تقومو یعنی بلند شید از جمع برید کنار، ان تقومو لله به خاطر خدا از جمع برید بیرون، مثنا و فرادا یه نفری یا دو نفری، ثم تفکرو بعد بشینید فکر کنید، ما به صاحبکم من جنه، این پیغمبر از همه عاقل تره، ان هو الا نذیر مبین. این معنی آیه، نه یعنی قیام کردن، این بلند شدن از جمع. مثلا الان منافقین چه جوریان؟ منافقین که تو اشتباه میافتن مال اینها که اینا فکر کردنشون تو جمعه، وقتی فکر کردن تو جمع باشه نتیجهش همین منافقین میشه دو این کارا. و اما توی اسلام، حالا چند تو آیه شریفه رو میخونم. یک آیه سوره حج میفرماید که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. این آیه اولین آیه‌ایه که تو اسلام اجازه داد به جنگ یا تشریع جنگ با این آیه است. اذن هم به معنی مباح شد، اجازه داده شد. اذن یعنی ابیح، مباح شد. للذین یقاتلون، یک قرائت این آیه اینه که یقاتلون، قرائت دیگر اینه که یقاتلون، ولی این یقاتلون قرائت شاذیه، یقاتلون صحیحه. اگر که یقاتلون باشه معنیش اینه ها، کسانی که مورد هجوم واقع شده اند اجازه دارند دفاع کنند. یعنی این آیه که اولین آیه‌ایه که تشریع جهاد کرده در اسلام، داره می‌فرماید که دفاع بکنید، نه اینکه جهاد ابتدایی. چون یقاتلون مجهول دیگه، یعنی اونایی که مورد ستم واقع شدن. تو تفسیر مراغی ذیل این آیه اینو میگه، میگه که فقط کانو یعزون اصحاب النبی صلی الله علیه و آله ازن شدید و فیعتون الی. مشرکین اصحاب پیغمبر رو اذیت میکردن، مردم میومدن خدمت رسول خدا بین مزروب و مشجوج فی رأسهی و یتظلمون الی. بعضی ها میومد میگفت یا رسول الله امروز منو کتک زدند، یکی میومد میگفت یا رسول الله کله منو شکستن، مشجوج فی رأسه، سرشو شکسته بودن و یتظلمون الی. بعد میگفتن یا رسول الله آخه اجازه بده ما از خودمون دفاع کنیم. فیقول صلی الله علیه و آله صبرن صبرن، پیغمبر فرمود نخیر. فانی لم اوزن بالقتال بعد ما نهی عن فی نیف و سبعین آیتن، به من اجازه داده نشده که جنگ بکنم، هفتاد و اندی آیه قرآنم نهی کرده. این معنیش اینه که یعنی مشرکین به مسلمان ها حمله می کردن، 70 و چند تا آیه اومد گفت که مسلمان ها شما فقط باید صبر بکنید، تحمل بکنید، حتی دفاع از خودتونم نکنید. باز این عبارت تو تفسیر کشاف زمخشری هم هست، میگه که بعد از این که مسلمان ها هجرت کردن از مکه به مدینه، قیل نزلت فی قوم خرجوا مهاجرین، یه عده ای از مکه داشتن هجرت میکردند و میرفتن، فاعترضهم مشرکو مکه، مشرکین مکه اومدن مانع شدند، فاذن لهم فی مقاتلتهم، یعنی اینایی که میخواستن از مکه برن بیرون مشرکین اومده بودن نمیگذاشتن، این آیه نازل شد که میتونید با اونهایی که مانع خروج شما میشوند با اونا بجنگید. باز تفسیر طبری، همون تفسیر طبری که گفتم به انهم ظلمو رو گفته، ای اخرجو من دیارهم اذن للذین یقاتلون به انهم ظلمو، به انهم ظلمو یعنی کسانی که از خونشون بیرون شدند، المشرکون ظلموهم به قتالهم، مشرکین به مسلمان ها ظلم کردن به اینکه با مسلمان ها جنگ کردن. از این آیه استفاده میشه که یعنی اصلا تشریع جنگ تو اسلام برای این بوده که عده‌ای از مسلمان‌ها اخراج شدند، عده‌ای از مسلمان‌ها کشته شدند، عده‌ای از مسلمان‌ها شکنجه شدند. آیه بعد از 70 آیه که میگفت نجنگید و صبر بکنید، این آیه اومد گفت که نه، میتونید صبر نکنید. باز شبیه این آیات اینجور آیاته، یکی یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم، یخرجون الرسول و ایاکم، شما را و پیغمبر را از شهر بیرون کردند. آیه دیگر میفرماید و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، البته حالا این آیه درباره مسلمانان نیست، بله و ما نقمون من هم الانیوم بین علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه جا تو المیزان میفرماید که هر وقت قرآن میفرماید که یا ایها المؤمنون یا ایها الناس، اینها شامل مثلا من و شما هم میشود، اما هر وقت قرآن میفرماید که ان الذین آمنو، یعنی به صورت آمنو به عنوان جمله فعلی صله برای موصول، هر وقت اینجوری قرآن بفرماید، این مراد مسلمان های صدر اسلام، مسلمان های اونم قبل از هجرت، یعنی مثلا مسلمان های اون چند سال اول نبوت پیغمبر. بعد یه شواهد زیادی هم برای این حرف خودش علامه آورده که از خود قرآن این استفاده کرده که فرق است بین الذین آمنو و بین مؤمنین، مؤمنین یعنی همه مسلمان ها، اما الذین آمنو یعنی صدر اسلام. آیه دیگر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله، اتفاقا خود علامه همونجا که این حرف زده همین بحث رو مطرح کرده، خودش همین رو مطرح کرده که آیا این با اون حرف نمیدن میرزای قومی و این چیزا با اون یکی میشه یا نه. به هر حال بینید این سه تا آیهی که خوندم، یخرجون الرسول و ما نقمو منهم الا یؤمنو الذین اخرجو من دیارهم، همه این آیات دلالت میکنه که یعنی مشرکین هجوم کننده به مسلمان ها بودند و مسلمان ها از خودشون دفاع میکنند. آیه دیگر آیه 186 آل عمران، لتبلون فی اموالکم و انفسکم و لتسمعون من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور، شما از اهل کتاب و از مشرکین اذیت فراوانی خواهید دید و اگر صبر بکنید بهتره. یعنی این آیه معنیش اینه که یعنی مشرکین یا اهل کتاب به مسلمان حمله میکردن و بنای قرآن همش بر این بود که بگوید تحمل کنید، صبر کنید. آیه دیگر 195 آل عمران، فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم و لأدخلنهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. خیلی خوب، خیلی خوب. ولی نه بلی، من فعلا عرضم اینه، میخوام بگویم که آیا توی اسلام جایی داریم که بگوید جهاد ابتدایی، این که همه این کتاب های فقهی ما از شرح لمعه بگیرید که میگه سالی یه بار واجب حمله بکنیم، از کدام این آیات استفاده میشه؟ اینه کی گفته؟ میخوام یه حرفای سنی هست، ما اینجا حرفای تو دینمون نداریم. اگر یه کسی کافره کاری هم به شما ندارد، شما بهش کار نداشته باشید. امر به معروف نهی از منکر واجب، ارشاد واجب، اما اگر یه کسی نمیخواد با شما بجنگه، به چه دلیل باش بجنگی؟ الذین هاجروا و اخرجو من دیاره. پس بینه این فراوان تو روایات داریم، ما خیلی ها پیغمبر اکرم وقتی هجرت کرد اینجور نیست که تو ذهن ما اینطوری باشه، تو ذهن ما اینه که یعنی پیغمبر اکرم را میخواستن بکشن و پیغمبر هم فرار کرد، تشریف برد به مدینه، در حالی که فراوان تو کتاب های تاریخ هست که میگفتن که پیغمبر را اخراج کردیم از خونه. اینجوری خیلی هستا دیگه، حالا خودتون تو سیره و یا همین تفاصیل نگاه کنید. الذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، بیرون کرده شدند و اوذوا فی سبیلی، اذیت شدند و قاتلوا یعنی مورد قتال واقع شدند و قتلوا باشون جنگ شد، لو کفرن عنهم سیئاتهم، یعنی اینهایی که خلاصه مردم مشرک از خونه و کاشانه اینا رو بیرون کردن، اینها مورد لطف خدا هستند. آیه دیگر 217 سوره بقره، و لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. شبیه این آیه خیلی زیاده تو قرآن، من همین یکی رو یادداشت کردم. همیشه اونها با شما می جنگن تا شما رو از دینتون برگردونند. و قبلا عرض کرده بودم آیاتی هم که می فرماید که غلظت یا شدت داشته باشید، اینا همه منیش اینه ها، که یعنی در برابر دشمن دست از دینتون بر ندارید، نه اینکه به این معنا که یعنی شما به اونا حمله بکنید و با خشونت رفتار کنید. به هر حال این آیات همه دلالت میکنه بر این که مسلمون ها ابتداءً مورد هجوم واقع شدند، بعد خدا تشریع کرد بعد از 72 آیه که میفرمود صبر بکنید، بعدن خدا بهشون اجازه داد از خودشون دفاع کنند.